أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم ولعلى خير من الآن إلى لقاء يوم الدين. فإذا الفعل محرك فقط أو محرك فقط أو محلات هذاك من لا شيء من شيء نو لاهو من شيء و إياها أنو في الجسم و النفس و عقل سمج و جبريتن و ملك و جبريتن ملكوتن و ملج و نور الاستحبوده و مذاهری به نور الانواه و نورهاهری کلون لمعنى واحدون شیر و خان فی تقدیر نب تقدیر اذ العنایت و خدر حدودا فساز منها به نظامی دودا. تقسیم دیگری برای فعل با این است که فعل حق تبارک و تعالی یا محرک است فقط که عنوان متحرکیت در او حلال نیست، یا متحرک است فقط و محرکیت ندارد، این دو در نهایت تقابل هست بینشان، یا اینکه حد وسط است، مختلف است از محرکیت و متحرکیت. تقسیم دیگری برای فعل تذاکه فعل من لا شیء است فارغ است و اخرى من شیء است او لا هو و من شیء است. فرق است بین این که شیء منشأ او لا شیء باشد یا این که او من شیء باشد لا هو و من شیء باشد، بین دو فرق مسئله میشود. و ایاها انو و این اقسام ثلاثه را قطع کرده است که طارق شیء من لا شیء است، یعنی ماده ندارد، اخرى من شیء است و ثالثتن اون شیء من لا هو و من شیء است که منشئی ندارد. حالا این لا هو و من شیء را دو جور معنا کردند و این ثلاثه را قصد کردند. بزرگان بالجسم و النفس و عقل سمک صاحبان عقل و دارای عقل، جسم و نفس و عقل، یعنی تقسیم آخری در حقیقت به جسم و نفس و عقل، به عبارت اخرى همین ثلاثه‌ای رو که الان نگفتیم من شیء است یا لا من شیء است یا لا هو من شیء است، این ثلاثه را قصد کرده است. و جبروتن و ملکوتن و واقعش به ضروره حذف شده است. و ملک و نور الاستحبود و المظاهر به نور الانوار و نور قاهر، اینها همه آدم از حالا و کان فی تعبیر نتغییر. حال بر اساس مباحث گذشته چون می فرمایند نظام وجود بر اساس نظام عینی تابع نظام علمی ربوبی است و چون علم حق منشأ تحقق عوالم خلقی است، لحاظ می فرمایند عنایت که قبلا تعبیر کردیم به همون علم حق تبارک و تعالی به نظام احسن، اون علم حق که به نظام احسن منشأ تحقق موجودات است، بدون تا فاز منها از این عنایت بر این اساس فاز منها به نظام دودا. خب اولا نظام عینی تابع نظام علمی که اشرف نظام هاست و بالاتر از این معقول نیست. ثانیاً این نظام عینی مطابق حکمت است که هر شیء موضع خودش قرار گرفته است که از اشرف شروع شود تا به اخص رسیم منتهی می شود. و ثالثاً تمام نظام وجود بر اساس جود است، یعنی غایت و غرضی زائد بر ذات حق تبارک و تعالی درش نیست، چون حق تبارک و تعالی علم به ذات خیش دارد که قبلا عرض کردیم، این علم به نظام به ذات او در حقیقت منتویست در او علم به فعلش و علم به فعل او به وجود جمعی قرآنی همون حقیقت محمدی صلوات الله سلام علیه است. به جهت وجود فرقانی می شود این نظام متکثر وجودی از عقل بگیری تا حیلای اولا. و ایزن الفعل و محرکن فقط تقسیم دیگری عجب حالا زن و ایزن تقسیم دیگری برای فعل که الفعل و محرکن فقط، یعنی فقط محرک است، جنبه فاعلیت دارد، منفعل نیست نسبت به اشیاء دیگر. مانند عقول نوریه در بحث قبل گفتیم تحرک فرع این است که شیء قابلیت وصول الی ما الیه الحرکه را داشته باشد. و استعداد و قابلیت برای منتهی الیه حرکت در شیئی که در او قوه وجود داشته باشد و متصور باشد. پس بنابراین اصل وجود شی می شود کمال اول و رسیدن به اون ما الیه الحرکه می شود کمال ثانی برای او. وجوداتی که حالت قوه در اونها نیست بلکه فعلیت تامه دارند و از همون اول حق تبارک و تعالی همه کمالات اونها را به وجود واحد به اونها عنایت می فرماید مثل مجردات، در اونها دیگه حالت انتظار و برها وقوع در دار حرکت و تدریج و رسیدن به کمال ثانی اینا اصلا متصور نیست. این نه به خاطر ضعف اون وجودات باشد بلکه به خاطر کمال اونها. لذا اونا کمال اول در مقابل کمال ثانی ندارن. پس برابر این چیزی به نام قوه که قبول این به هر حال استعداد حرکت را بنمایند تا برسن به اون کمال ثانی، چنین چیزی در اونها متحقق نیست. در تعبیر میکنن که عقول بری هستن از قوه. این یک قسم از موجودات هستن مثل عقول نوریه، زیرا اینها محرکتون للنفوس، اینا فقط محرکیت دارن. برای موجودات برزخی، برزخ نزولی که نفوس هستن، اینها متحرک میشن به واسطه چی؟ عقل. مثل تحریک معلم للمتعلم، معشوق للعاشق. قسم دوم متحرکن فقط، که فقط قبول حرکت میکنن چون در نهایت ضعف قرار دارن. غیر محرکن لشیء، اینها در حالی که اینجوری نه که محرک چیزی نیستن، مثل جسم به ما و جسمون و حیولا. جسم به اعتبار جسمانیت و جنبه مادیتش اینچنین است، یا حیولا اینچنین است که اینها فقط قبول میکنن حرکت را اما خودشان محرک شیئی نیستند. او مختلط من هما، یعنی محرکن من وجه و متحرکن من وجه. حالا میخواد به اصطلاح حرکت اونها با متحرکیت اونا از یک نوع باشد یا اینکه از دو نوع باشد فرق نمی کند. مثلا حرکت هر دو از مثلا قبیل حرکت عینی باشد، یا اینکه نه یک حرکت در اقسام چارگانه حرکت عرضی، یا حرکت جوهری باشد. تحرک نفوس به واسطه عقول حرکت جوهری، البته حرکت جوهری در تمام اشیاء واقع در دار حرکت موجود است بنابر رأی صدر المتعلم. لذا طبیعت متحرک می شود که محل تحرکش حرکت عینی است و متحرکش باز نفس او. پس بنابراین طبیعت محرک محل خودش است به نحو حرکت عینیه، و متحرک است خود طبیعت همون حرکت عینیه را، چون حامل حرکت و نفس هر دو متحرک بدن هست به نوع حرکت عینیه. یا اینکه نه از دو نوع باشد که یکی مثلا حرکت جوهری باشد دیگری حرکت عرضی باشد، یا اگر حرکت عرضی یعنی یکی در یک نوع باشد، دیگری در نوع دیگر، اونش مهم نیست. یا شی متحرک و محرک از هر دو جهت است، مثل نفوس و تبایع که اینا متحرکن از عقول و محرکن نسبت به اجسام. این تقسیم سوم، چون بحث در این غرض در تقسیمات اعتبارات دارد به وجوه متعدده. البته دقت بفرمایید، ما این تقسیماتی که در این جهات داریم، بسیاری از اینا از باب مقایسه بعضی از این ممکنات با بعضی دیگر هست، و الا در بعض از این تقسیمات وقتی بخواییم با ملاحظه با وجود حق تبارک و تعالی در نظر بگیریم، همه اینا بیش از یک قسم بیشتر نیستن. تا حالا توضیح میدیم. تقسیم چهارم این است که فعل اما شیء من لا شیء، اون فعل حق تبارک و تعالی شیء است، منشأ او لا شیء است. هل اجسام فإنها خلقت من المادة الأولى، که ماده اولا هی لا شیء. البته در اینجا شیئیت به معنی شیئیت فعلیه است، نه لا شیئیت به معنی عدم محض. به این معنا نیست، به لا ماده به ما این که وجود دارد شیئون، اما به لحاظ این که فعلیت ندارد تعبیر کنن لا شیئون. اما در همون ماده که لا شیء است به لحاظ فعلیت، ولی نسبت به عدم شیئون. و عقل و براهین، گرچه ماده بدون صورت و جدای از صورت نیست، اما براهین عقلی ما را به اینجا میرساند حتما ما چیزی در عالم اجسام به نام ماده دارید. رضا میفرمایند ماده خلقت، این اجسام خلقت از ماده اولا، و ماده اولا لاشی است. یعنی چی؟ تفسیر میکند، یعنی لاشیت فعلیه لها، یعنی لاشیت فعلیت لها، شیئیت فعلیه برای ماده نیست، اما شیئیت قوه چی؟ برای او هست. معنا میکنه لا شیئیت را، یعنی لا شیئیت فعلیت لها، چون هر جسم دو شیئیت دارد، یک شیئیت مادیه دارد و یک شیئیت سوریه. در مجهد فعلیت شیئیت به صورت اوست، نه به ماده او. صورت هم نه به معنای شکل، صورت به معنای ما به شیئه و قوه. فإنها زیرا ماده اولا که لا شیء است، قوت محضه، و قوت شیء به ماهی قوت شیء لیست به شیئه، به جهت قوه بودن شیئی نیست. این یک قسم. قسم دوم او شیئون من شیئن، یا این که شیئی است که منشأ او چی؟ شیء است، مثل نفوس که منشأ وجود اونها عقولند، چون فیض وجود از عقل مرور میکند به نفس میرسد. پس در حقیقت ممرفه ایست، چون عقولند نسبت به نفوس، تعبیر میکنند که نفوس شیئون اشیاءون منها، یعنی من العقول. پس اینها شیئون من شیء، چون نفوس فعلیت دارند، تجرد دارند، فعلیت دارند، ولیکن منشأ اونها هم فعلیت دارد که عبارت بشه از عقول. اعمه اون چی که بر اون چی که مرتبه نازله عقل است، تعبیر کنه به نفس، بخواد نفس فلکی باشه یا نفس غیره و نفس انسانی باشه، مثل نفوس که منتشی هستن و به اصطلاح وجود پیدا میکنن از عقول. این جنبه همون ممریت را به عنوان منشأ قرار دادیم، نه به معنی مفید وجود. دقت داشته باشید، یلا اینا در مقام مقایسه با وجود حق همه اینها لاشیء اند، هیچ کدوم شیئیتی ندارن. بله بین خودشان که قرار گرفتن، یه میگه منم شیئم، اونم میگه منم شیئم، یه میگه انا ربکم الاعلا، اونم میگه انا ربکم الاعلا. اولا هو من شیئن، یا اینکه نه فعل شیئون اما لا من شیء، دیگه عقول از چیزی دیگر عقل نشدن در سلسله ممکنات. خب این یک تفسیر است که عقول دیگه نه، عقول شیئون اما لا من شیء، عقول لا هو من شیء، عقول از چیزی اصلا یعنی ماده‌ای ندارد، منشأی به یک معنا ندارد در سلسله ممکنات. این یک جور معناست. یا اینکه نه، عقول رو اینجور ولذا تفسیر دوم رو میکند. این تفسیر دوم رو بعد از محققی میفرماید حتما باید همین تفسیر باشد. یا اینکه این چنین معنا بکنیم، بگیم عقول اگر اینجور معنا نکنیم، میفرماید عقول داخل میشود در شیء من شیئن، چرا؟ زیرا عقول اشیایی هست که صادر می شود از شیعی که او حقیقت و شیعیه هست که حق تبارک و تعالی هست. اگر ما بخوام اینجور حساب بکنیم، لذا و چیزی مثل قسم سوم دیگه ما مصداق نداریم، مگر اینکه بگیم قسم دوم مختص ممکنات هست از باب این که واجب تبارک و تعالی وقتی ما اینها را ملاحظه با حق تعالی بکنیم همه اینها میشود چی؟ افیا، یعنی عقول فعیت محضه دارن، چون جنبه غرب و عقول به نسبه به نفوس و اجسام بیشتر از به حق تبارک و تعالی، هر قدر اشیا قرب به حقشان بیشتر باشن انانیت و به هر حال ظهور خودشان کمتر میشن، بلکه حکایت از حق بیشتر در اونها میشود، جنبه حکایت اونها از حق، و لذا تعبیر میکنه به فعیت اونها، به فعیت نزدیک تا اونجایی که شیء حالا به لسان حکما به عقل اول برسد که اونجا دیگه اون فنای تام دارد، یا به لسان اهل معرفت حقیقت محمدی صلوات الله سلام علیه که هیچ گونه بروز ظهور از خودشان ندارد، لذا تبعیت اونها تبعیت حق است، کلام اونها کلام حق است. این که در کلام گفته می شود فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم حجیت دارد، چون اونها جز فعل فعیت نسبت به حق شأن دیگری ندارند، لذا سخنی که از اونها سازید، چون اینها در حقیقت به قرب فرائض رسیدن، در قرب فرائض عبد می شود لسان حق، عبد می شود ید حق، عبد می شود به هر حال فعل او می شود فعل حق. لذا ما رمیته اذ رمیته ولکن الله رما، این چیه؟ چون در قرب فرائض است. در قرب نوافل باز بحث شاهده کثرت هست، حق در حقیقت تدانی فرموده است و شده است ید عبد و لسان عبد و اذن عبد اینا، ولی اون قربی که اهمیتش بیشتر هست که دیگه در اون قرب، چون در نوافل نافله این که ترکم می شود کرد، ولی در فریضه دیگه حق ترک ندارد، یعنی رأی انسان می رود کنار، در فرائض رأی و خواست و اختیار انسان درش اثر دارد، می تواند انجام بده می تواند انجام ندارد، پس به اختیار العبد مدخلیتون، ولی در فرائض انسان هیچ مدخلیتی ندارد. این در باب تشریع است، در تکوین هم همینطور، وقتی به شیء به مرحله قرب فرائض رسید هیچ نقشی دیگه برای او نمیماند، لذا رمی او میشود رمی حق، لسان او میشود لسان حق. این آیه شریفه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما را نوعا در بحث امر بین الامرین میآورد، ولی در باب بحث در نزد اهل معرفت میتوانیم این رو بگیم ناظر به مقام قرب فرائض است و اشاره است به قرب تام حضرت ختم مرتبه صلوات الله علیه و ما رمیت رمیت ولکن الله رما به الله، همه افعالی که از بشر صادر میشود همه اینها این چنین است که به مقتضای امر بین الامرین اصل و اساس او حق تبارک و تعالی است. چه اختصاصی دارد که در اینجا فقط ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما را تخصیص به ذکر داده است؟ این ناظر به جهت همون قرب فرائض حضرت ختم مقام حضرت ختم مرتبه صلوات الله علیه به قرب تام و قرب فرائض رسیده است. و یمکن ان یکون شیء من شیء، به امکان دارد که ما بگیم شیء من شیء مثل موالید که از امهات به هر حال اشیاء صادر می شود، اذ المتعارف ادخال و کلمت من على ماده شیء، من را بر ماده شیء اطلاق می کنند، عقول که ماده به این معنا ندارند چون تجرد دارند از ماده، لذا در عقول نمی توانه ما این حرف رو بگیم، لذا می فرماید ول عقولو لیست مادتن للنفوس فیکون النفوس المجرده من شیئن لا من شیئن من شیئن لا من شیء، این چنین بخوانید عبارت را. پس نتیجه می شود که اگر ما بنا شد بگیم که یعنی اون مدخول من بشود ماده برای ما قبل، اگر این چنین حساب بکنیم نفوس بنابراین چون عقل ماده او نیست، نفوس باید از قسم سوم باشن مثل عقول، همونجور که عقول شیء لا من شیء بودن نفوس هم باید شیء من لا شیء باشد، من شیء لا من شیء. چرا؟ برای خاطر قسم سوم چیزی که ماده ندارد، شیء لا من شیء. عقول شیئی بودن که ماده نداشتن، لا من شیء بودن. خب بنابراین نفوس هم مثل عقول می شود. چرا؟ نفوس هم چیزی، چون عقل ماده نفس که نیست، لذا عقل هم شیء، نفس هم شیء، اما لا من شیء که ماده ندارد. اینجور اگر معنا کنیم، بنابراین عقول و نفوس در یک ردیف قرار می گیرند، هر دو در قسم سوم قرار می گیرند. نه ماده نیست، لذا در این تقسیم سوم ناظر به خب از این تقسیم به شیء و تقسیم به دو امر متفاوت هست. چون در وقتی به مادیات که میرسیم، اونجا میگید که مثلا اجسام متولد از عناصر هست، عناصر ماده هست. وقتی به نفس و عقل میرسیم که ماده نداره، این چه تقسیمی شد که شما در بعض از اجسام جنبه ماده به اصلا ماده بودن شیء را برای شیء دیگر در نظر میگیرید، در قسم دیگر اصلا ماده بودن معقول نیست. لذا این تقسیم به قسم و غیر قسم است، این درست در نمیاد. پس بنابراین اگر ما این چیزی گفتیم، نفوس دیگه از قسم دوم نیستن، نفوس هم مثل عقول از قسم سوم میشوند. که النفوس و العقول اشیاء لا من شیء، اینا هیچ کدومشان به اصطلاح ماده ندارن، چون شیء دوم به معنای ماده است، مفعول من به معنای ماده است. خب و ازا عرفت حاضیی، این تقسیمات مذکوره را اگر دانستیم، فهرف انه ایاها انو، حالا می فهمد عبارات ما لب جهل اصطلاح تا آقای حرام نیست که در عالم برای در هر اینه آقای اصطلاحاتی جهل می کنند، تمامش هم به خاطر این است که برای راحت تر به مطلب و مطلوب برسد، هم معلم گیر نکند هم متعلم گیج نشود. لذا برای هر اسمی از این اقسام یک اسمی رو داشته هست. این اقسامی جبروت و تعبیر ملکوت و تعبیر به اصطلاح به هر حال ملک و یا مثلا نور قاهر و نور اسفحبود، اینا اصطلاحات برای بعضش بر اساس حکمت اشراق است، بعضی در حکمت مشاه است، بعضی در لسان اهل معرفت است. همین اقسام مذکوره برای فعل حق تبارک و تعالی از اول تا اینجا که گفتیم، همینا رو قصد کردن بزرگان. حالا در حکمت اشراق یک طوری اصطلاح جعل کردن، در مشاء طریقه دیگر، در از اهل معرفت اصطلاحات خاص خودشان را دارند. هیچ کس به اینها ایرادی نمیتونه، چون منظورشون همین اقسام مذکوره است. و ایاها که ما لزوم این تعریف ان ایاها یعنی این اقسام مذکوره را انو قصد کردند و انها عبرو و از همین اقسام تعبیر کردند، در حکمت مشاء به جسم و نفس و عقل، موجودات عالم مادی را تعبیر کنند به جسم، موجودات برزخی موجود رو تعبیر کنن به نفس، موجودات مجردی به تجرد تام رو تعبیر کنن به عقل. زی سمت یعنی زی رفعت مماغول اکثر و تداولن فی لسان المشائی، یعنی صاحبان رفعت از نظر علمی از چیزهایی که او اکثر و تداولن است، این تعابیر ثلاثه جسم و عقل و نفس در لسان حکمت مشاع است. و تعبیر کردن به جبروت که عالم عقول است، و ملکوت به معنی الاعم که عالم غیب به طور کل، و ملکوت به معنی الاخص که عالم مثال هست که برزخ نزولی است. و یقال برای عالم مثال ملکوت اسفل می گفتن، و ملک اطلاق کردن در حاشیه مرحوم حاجی رضوان الله علیه بیان کنند که و ملک من الصافات صفات اقسام ملک، حالا جسمی از اونها ملائکه مقربون هم که تعبیر میکنه و ساقات صفا و عقول طولیه و سابقات سبقا، اقتباس از آیه مبارک، آیات مبارکات هست که مراد عقول عرضی سابقون بر نفوس کلیه و جزئیه هستند و سابق بر قوا و تبایی هستند. و المدبرات امرار را تعبیر میکنه به نفوس کلیه سماویه که اینها مدبر ابدان خودشان هستند، بلکه می‌فرماید مدبر کل عالم است، ولی کن کلش به حول الله و قوته. تفرید غلط دیگه در ذهن کسی نیاد. و المدبرات امرا مراد همون نفوس کلیه سماویه است که تدبیر تمام عالم می‌کند، اما به اذن الله و حول الله و قوته. مما این اصطلاح اکثر و تداولا هست در لسان شریعت و اهل معرفت. کما اینکه نور اسفهود در لسان باز اشرافیون نور اسفهود میگویند که نفوس فلکی و نفوس ارضیه و مظاهر و مظاهر اونها از اجسام فلکی و عنصری، بلکه موجودات واقع در عالم مثال نزولی که از اونها تعبیر میکنن به اشباح، که اونا اشبه چی هست؟ بلکه اشباح مثالیه نسبت به نور الانوار که نور حق تبارک و تعالی است، که اشاره است که این فعل را همونجور که به نور قاهر و نور اسفحب و تعبیر میکنن، فاعل که حق تبارک و تعالی است را به نور الانوار و نور قاهر تعبیر میکنن، یعنی نور غالب بهر برهانو و غلب نور و حلا کل شیء که الله نور و سماوات و ارض، ارضی نور غالب و باهر است که همه مراتب عالم مجردات و مادیات را فرا گرفته است، سماوات عقول و اراضی نفوس یا سماوات مجردات و اراضی مادیات خبر فرا گرفته است. این اصطلاح حالا من ما هو حالا من عالم العقل که بیان است از عالم عقل و نور باهر، من عالم العقل من ما هو الاکثر تداولا فی لسان الاشراقیین، و بعضی از این اصطلاحات مثل مظاهر اکثر تداولا هست در لسان اشراقیین اسلام. حالا اشراقیین اونهایی که از سلک مسلمین هستند از حکماء اشراق، اونا تعبیر به مظاهر میکنن، اما قبل از اینها تعبیر میکردن به خود نور ظاهر، حالا که اینا مظاهر نور هستند که مطابق با شرع هست. و اما حکماء اشراق غیرشان یعنی غیر اسلامیین، فیعبرون عن الاجسام الفلکیه و العنصریه بالبرازخ العلویه و سفلیه. برازخ برزخ، باز برزخ خودش حد در یک حد خاص نیستن، هر چی که بین عقل و ماده است برزخ است، ولی بین خود اونا باز مراتب است. خب نفوس فلکی مسلم است و نفوس انسانی بر حال غالب است و از این جهت اونها بالاترن و سمت زیادت دارند، چون نفوس انسانی تحت تأثیر اونها قرار میگیرد. تمام فی کتاب حکمت الاشراق مرحوم شیخ اشراق این اصطلاحات را آوردن. حالا کلون من الالفاظ المسابقه من کلن من کل لسانن هنور القاهر والملک المقرب والجبروت والعقل لمعنن واحده میفیرون. میفرماید تمام اون چی که ما گفتیم حالا میخواد به اصطلاح حکمت مشاء باشد یا حکمت اشراق باشد یا به اصطلاح اهل معرفت باشد، اون معانی رو که در تقسیمات ما ذکر کردیم، هر یک از این الفاظی که مساوی است با هر لسانی از السنه علما، مثل عنوان نور قاهر یا ملک مقرب در لسان شریعت یا جبروت در لسان برحال حکمای مشا یا عقل که باز در شریعت هم آمده است، همه اینا لمعنن واحده میشیرو، اینا همه معنای واحدی را اشاره میکنند. و قص علیه الباقی، حالا ما این تعابیر را نسبت به عالم مجردات آوردیم که بعضی تعبیر به نور قاهر میکنند، بعضی تعبیر به ملائک مقرب میکنند، بعضی تعبیر به جبروت میکنند، یا لسان به تعبیر عقل میارند. حالا در مرحله عالم مثال تعبیر میشود به ملکوت اسفل یا نور اسفهودی، یا تعبیر میشود به ملکوت به معنی الاعم که مطلق عالم غیب باشد و هاکذا. بلل کلو اینا در مقام مقایسه بعضی با بعض است، و اما اگر همه مجموعه نظام عالم را در نظر بگیرید با خود حق تبارک و تعالی، همه اینا اشاره اند به حق، به نزد آن که جانش در تجلات همه عالم کتاب حق تعالی. بلل کل دالاتون علا معنن واحد حقیقی، این معنا معنای ذهنی نیست و معنای تکلیمی، همه اینا بر یک حقیقت اشاره دارن که هو معنا المعانی، اون معنای تمام معانی است، بلکه معانی از اون معنا معنا پیدا کرده اند. و مقصد المقاصد است که الکل عبارتون و انت المعنا یا من هو للقلوب مغناطیس، تمام عالم همه عبارتند، معنا چیست؟ معنا حق تبارک و تعالی، انتل معنا. یا من هوه هم اشاره است به ثبوت قلب برای هر موجود، یا من هوه للغلوب مغناطیس. در اینجا مرومازی یک نکته ای را هم بیان کرده است که هر شیئی دارای قلب است، که و این من شیئن الا و یسبحه بحمده، چون فهم مال قلب هست پس همه اشیا فهیمند به لحاظ این که همه اونها صاحب قلب هست، لذا همه اینا اصحاب قلوب هست، ولی که این قلوب سوزیخ دارد، اشاره است به این که قلب برای هر موجودی است، از جهت این که معنا را تشبیه کرده است به مغناطیس. عبارات هم مانند آهنپاره هایی میمانند که این مغناطیس اونا را چی؟ جذب میکند. پس حق تبارک و تعالی معنا المعانی است که جاذب تمام قلوب اشیاء است، به الیه رجعا، همه به طرف او منتهی هستند، اما ادهی شاعر و ادهی غیر متوجه. یا من هو للقلوب مغناطیسو و کان فی تعبیر نت تغییرو، فهمیدم کلون لمحنن واحدن یشیرو و کان فی تعبیر نت تغییرو. ما در عبارات مختلف میاریم، عباراتنا شدتا و حسنو که واحدو. قررون فی انما صدر عنه تعالی، انما صدر به ترتیب. در این قرار نکته دیگری را مرحوم حاجی بیان فرمودند و اون این که اون چه که در این نظام وجود هست بر اساس یک ترتیب و نظم خاصی، اینجوری نیست که همینطور برحال شروع کنند در ببخشید الله تشبیه طبیله باز بشود و گوسفنده همینجور به ترتیبی و اینطور نیست. نظام وجود نظام طبیله نیست، بلکه نظامی که به نحو دقیقی و نظم عجیبی موجودات صادر شده است و ظهور پیدا کردن از اشرف تا برسده اخص موجودات. چرا؟ چون منشأ این نظام وجود علم باری تبارک و تعالی از ذات خودش، اون علم عنایی حق اگر منشأ است، بهرن اون علم اقتضا دارد که ترتیب و نظم خاصی باشد، از اشرف شروع بشود تا اخر، که بحث برهان بر حال قاعده امکان اشرف که در بحث طبیعیات مفصل و مبسوط درش بحث کرده مرحوم حاجی رضوان الله علیه، این در همون اساسه. پس نزا اول و ما خلق الله اشرف موجودات از طریقت محمدی صلوات الله سلامه شد تا برسد در اخصی باسی، یعنی موجود عالم ماده که حیولای مولا باشد. این اول است. و ثانی است، اگر حکیم است که حکیم است، مقتضای حکمت این است که حق تبارک و تعالی وضع و شی موضع است فرماید، قهرن اقتضا دارد اونی که اشرف موجودات هست جنبه قابلیت فیض و قبول فیض، او به هر حال بر سایر موجودات که به اون درجه از وجود نرسیدن تقدم دارد. پس از نظر قابلیت هم، قابلیت فیضی منظور است نه قابلیت من استعداد و قوه ها، از نظر قبول فیض که باز این قابل هم باز برمیگرده به همون جهت اولای از بحث، زیرا قابلیات هم از طرف حق تبارک و تعالی بوده است، لذا اول قابلیت اون اشرف موجودات را حق قرار داده است بعد سایر قابلیات، کما این که مقتضای جود حق هم همین است. لذا سه نکته مهم در این عبارت آمده است، توضیح بیشتر ان شاء الله فردا ان شاء الله.